سینمای نابینایان تقدیم می کند.
ضرباهنگ
این یه اپیزود دیگه از پادکست ضرباهنگه و من کماکان ماهگل مقتدر هستم و از اینکه توی این اپیزودم فرصت اینو دارم که با شما ها باشم خیلی خوشحالم. سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی خوش اومدین به یه اپیزود دیگه از پادکست ضرباهنگ. مرسی که ما رو برای شنیدن انتخاب کردین و کنارمون هستین. اومدیم با کلی شنیدنی، با کلی لحظات موسیقایی که امیدوارم لذت ببرین، دوست داشته باشین و کیف کنین و خوشحال باشین از اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین و با ما سپری کردیم. میدونین که ما توی سری چهارممون یه سری تغییرات داریم، یه هفته در میون داریم براتون اپیزودهای مختلفی پخش میکنیم. یه ذره راهمون متفاوته. از یه طرف با آقای محسن شریفیان نازنین داریم بحث موسیقی نواحی رو جلو میبریم و از نواحی کمی پا فراتر گذاشتیم، به موسیقی ملل داریم میپردازیم. یه خط موازی رو داریم پیش میگیریم که یه هفته در میون سعی میکنیم دو تا قطعه، یه قطعه از موسیقی ایران، یه قطعه از موسیقی کلاسیک جهان براتون انتخاب کنیم، در موردش حرف بزنیم، با هم بشنویمش و یه ذره در مورد موسیقی بهتون بگیم، یک مهمان داشته باشیم که از نوازندگیش یا خوانندگیش لذت ببریم و کلی اتفاقات درجه یک دیگه. این هفته قراره که با هم به این اپیزود بپردازیم، پس کلی حرف برای گفتن دارم که ازتون میخوام تا انتهای اپیزود با من باشید، بشنوید ما رو، هیچ جا نرید و ممنونم از شمایی که در کنار من هستید. خب بدون معطلی بریم سراغ آیتمای این هفتمون که انقدر حرف برای گفتن هستش که واقعا ترجیح میدم سریع بدون معطلی شروع کنیم و موسیقی بشنویم و در مورد موسیقی گپ بزنیم. قطعه کلاسیکی که این هفته براتون انتخاب کردیم توکاتا و فوگ در رمینور هستش، اثر یوهان سباستیان باخ. موسیقیدان دوران باروک، کسی که با تولدش دوره باروک آغاز میشه و با مرگش این دوره به پایان میرسه. یوهان سباستیان باخ در سال 1685 در آیزناخ در وسط مرزهای امروزی آلمان به دنیا اومده. باخ به شدت تحت تأثیر مارتین لوتر و مذهب پروتستان بوده. مارتین لوتر معتقد بود که موسیقی یک امر الهیه و باعث میشه که کلام کتاب مقدس زیباتر به گوش افراد برسه و باخ هم معتقد بود که باید موزیسین بشه و بتونه به کلیسا خدمت کنه. تمام اعضای خانواده باخ موزیسین بودن. باخ هشتمین فرزند خانواده بود و از کودکی هم همونجور که گفتم با موسیقی بزرگ شده بود. جالبه که بدونیم باخ در کودکیش خیلی بچه زرنگی نبوده. در مدرسه خیلی تنبل بوده، بسیار زیاد بازیگوش و شیطون بوده، بچه آخر خانواده بوده و خیلی شر بوده. یه نکته دیگه‌ای که میشه بهش اشاره کرد توی زندگی باخ اینه که توی 10 سالگیش به فاصله بسیار کوتاهی پدر و مادرش رو از دست میده و مجبور میشه که بره پیش برادر بزرگترش که 14 سال از خودش بزرگتر بوده در یک شهر دیگه‌ای زندگی کنه و از اون موسیقی، آهنگسازی، نوازندگی رو آموزش بگیره. باخ در 18 سالگیش یعنی در سال 1703 دیگه نوازنده چیره دست ارگ کلیسا و کلافسن بوده و این مهارتش به گوش افراد در شهرهای مختلف هم رسیده بوده. در دوران باروک میدونیم که آهنگسازا یا باید برای کلیسا آهنگسازی میکردن و موزیسین ها استخدام کلیسا بودن یا استخدام دربار بودن، که باخ در 18 سالگی استخدام کلیسا میشه به عنوان نوازنده ارگ کلیسا و کلافسن و همینطور در کنارش برای مناسبت های خاص و یک شنبه ها شروع میکنه به آهنگسازی و خب خیلی موسیقی های آوازی معروفی داره که امروز ما به اون موسیقی ها نمیخوایم اشاره کنیم. حالا توی یه اپیزود دیگه حتما به یکی از این کارهای آوازی باخ هم که برای کلیسا ساخته اشاره خواهیم کرد. در سال 1708 باخ برخلاف اون چیزی که دوست داشته، یعنی کار در کلیسا، در دربار وایمار یک کار پیدا میکنه، ولی خب هیچ وقت راضی نبوده از اینکه داره اونجا کار میکنه، به خاطر اینکه معتقد بوده که درباریان ازش میخوان که کارهای سخیف بنویسه، ولی خب اون به این هم اعتقاد داره که هیچ وقت نتونسته اصلا کار ضعیفی بنویسه و خب این هم واقعا برای ما هم روشنه که حتی کارهای درباریش بسیار نبوغ توشه. کار در دربار وایمار علی‌رغم تمام بدیایی که داشته یک نکته مثبت داشته برای باخ و این بوده که اون با کارهای آهنگسازان ایتالیایی قبل از خودش خیلی آشنا میشه و خب میبینیم که مثلا از آدمی مثل ویوالدی بسیار در کارهاش تأثیر میپذیره. ویوالدی یا کورلی میتونن بسیار براش آدمهای تأثیرگذاری باشن و خب با اونها بیشتر آشنا میشه توی این دربار. خب همونجور که برای اپیزودی که در مورد موزارت بود هم گفتم، در مورد زندگی باخ و اتفاقاتی که براش میفته و آثار دیگه‌اش خیلی رفرنس هایی هست که میتونین بهش مراجعه کنین، مثل مقالاتی که هستش، کتاب های بسیار زیادی که هستش و یا پادکست هایی که در مورد زندگیشون ساخته شده. من نمیخوام اینجا خیلی ریز بشم دیتیل زندگی باخ رو براتون بگم، چون واقعا میتونین از جاهای مختلف اون اطلاعات رو به دست بیارین، ولی این اطلاعات رو بهتون دادم که بالاخره یکم به دنیای فکری باخ نزدیکتر بشیم. حالا میخوام در مورد توکاتا و فوگ در رمینور یکم اطلاعاتی بهتون بدم و بریم با هم بشنویمش، که مهمترین چیز اینه که امروز با هم یکم موسیقی خوب بشنویم. این قطعه یکی از مشهورترین قطعات باخه که در بین سالهای 1703 تا 1708 نوشته شده. بخش آغازین این قطعه پیشتر در فیلم‌های ژانر وحشت دراکولا استفاده شده. حالا که اسم توکاتا آورده شد، می‌خوام یه اطلاعاتی در مورد این فرم بهتون بدم. توکاتا فرمیه برای سازهای کلیدی که اصل و ریشش به سده 16 میرسه. فرم توکاتا آزاد و نزدیک به فانتزیه. توکاتا در از قطعه نمایشی که برای نشون دادن چیره دستی نوازنده و قابلیت‌های ساز ساخته میشه. این فرم در آغاز سده 17 میلادی توسط آهنگسازانی که برای ارگ آهنگسازی میکردن ابداع شد و در دوران باخ به اوج خودش رسید و موسیقیدانان بعدی از این فرم برای ساختن قطعات دشوار بهره گرفتن. در این فرم که بیشتر در دوران باروک به کار می رفته، از حرکت‌های سریع ملودیک و پاساژهای طولانی و پیچیده استفاده می شده و توکاتا در کل یک حالت هیجانی داشته و گونه های اولیه اون برای هر سازی نوشته می شده، ولی همینجور که رفت جلو و حالت تکنوازی گرفت بیشتر برای سازهای کلاویه‌ای استفاده شد. حالا بریم سراغ فوگ. فوگ از یک ریشه کلمه لاتین گرفته شده به معنای فرار و ناپایداری. مفهوم فوگ در موسیقی به فرمی گفته میشه که یک حالت کنترپوانتیک داره که در دو یا چند صدا و بر اساس یک درون مایه یا سوژه ساخته میشه که این درون مایه یا سوژه ابتدا به صورت تنهایی شنیده میشه و بعد همراهی بهش اضافه میشه و این در جاهای مختلف قطعه تقلید یا تکرار میشه و این تقلید و تکرار میتونه در گامهای مختلف یا درجات مختلف باشه. بسیار عالی. خب من سعی کردم واقعا خیلی مختصر توضیحاتی بهتون بدم، امیدوارم که تو شنیدن این قطعه یه ذره بتونه کمکتون کنه و بتونین با دید موسیقایی تری قطعه رو بشنوین. بریم با هم پس این قطعه رو بشنویم و برگردیم. خیلی هم عالی، ممنون که تا اینجا این اپیزود با ما بودین. توی آیتم قطعه برگزیده این هفته بخش موسیقی ایرانی میخوایم بریم قطعه ای عاشقان رو بشنویم. ای عاشقان یکی از قطعات آلبوم شب سکوت کویره. این آلبوم با آهنگسازی استاد کیهان کلهر و خوانندگی استاد محمد رضا شجریانه که این آلبوم در سال 1373 ضبط شد و در سال 1376 ضبط آوازش و تدوین و میکس این آلبوم به پایان رسید و منتشر شد. استاد کیهان کلهر در جایی گفتن که تا قبل از این کار مشترکی با استاد محمد رضا شجریان نداشتن و این اولین اثر مشترکشونه و تا قبل از این استاد شجریان هر وقت کانادا رفته بودن این دو همدیگر رو دیده بودن و وقتی استاد کیهان کلهر در تهران از این پروژه به استاد شجریان گفتن بسیار استقبال کردن استاد شجریان و همینجا بود که همکاری این دو آغاز شد. کلن این آلبوم در دستگاه شور و آواز دشتی به خصوص ساخته شده و نکته بسیار مهمش اینه که تصانیف ساز و آوازها و قطعات ضربی بر اساس موسیقی شمال خراسان ساخته شده. نام نوازنده های این اثر رو هم بخوام بهتون بگم: خود استاد کیهان کلهر کمانچه و ستار، حسین بهروزینیا بربط، اردوان کامکار سنتور، بیژن کامکار دف و دایره، مرتضی عیان تنبک، سیامک نعمت ناصر تار، همایون خسروی ویولونسل و بهزاد فروهری نی. و همونجور که گفتم به خاطر اینکه این موسیقی برگرفته از موسیقی شمال خراسان هستش، در این آلبوم نوازندگانی هم حضور دارن که سازهای مخصوص اون منطقه رو نواختن: حاج قربان و علی رضا سلیمانی دوتار، علی آبشوری قشمه و حسین ببی دایره. قطعه ای عاشقان که براتون امروز انتخاب کردم که پخشش کنم حسن ختام آلبوم شب سکوت کویره با شعری از هوشنگ ابتهاج یا ه الف سایه. همونجور که گفتم این قطعه هم در دستگاه شور هست و سری هم به گوشه عشاق میزنه و به اوج میرسه و دوباره برمیگرده و فرود میاد به دستگاه شور و برای انتهای اون آلبوم پر فراز و نشیب میتونه بهترین اختتام باشه. یک شعری که کاملا فارسیه ولی تمام اون لحن موسیقی شمال خراسان رو باز هم میتونیم تو این قطعه بشنویم. انقدر این آلبوم غنیه و انقدر حرف میشه راجبش زد که واقعا در یک آیتم نمی گنجه، ولی من دوست داشتم که این اطلاعات مختصر رو در موردش بهتون بدم و بهتون این قول رو بدم که توی اپیزودهای بعدیمون حتما به قطعات دیگرش هم سر میزنیم. الان بریم با هم قطعه ای عاشقان رو بشنویم و بعدش بریم سراغ آیتم بعدیمون.
از خون دل رخساره آن گلگون کنید. از خون دل چون لاله ها رخساره ها گلگون کنید. آمد یکی آتش سوار بیرون جهید از این حصار، تا بردمد خورشید نو شب راز خود بیرون کنید، تا بردمد خورشید نو شب راز خود بیرون کنید. شاهدان بزم کین پیمانه آب پر خون کنید. دیدم به خواب نیمه شب خورشید و مه را لب به لب، تعبیر این خواب عجب ای صبح خیزان چون کنید، تغییر این خواب عجب ای صبح خیزان چون کنید. دیوانه چون طغیان کند زنجیر و زندان بشکند، از زلف لیلی حلقه ای در گردن مجنون کنید. از زلف لیلی حلقه ای در گردن مجنون کنید. از خون دل چون لاله ها رخساره ها گلگون کنید. آمد یکی آتش سوار بیرون جهید از این حصار، تا بردمد خورشید نو شب راز خود بیرون کنید، تا بردمد خورشید نو شب راز خود بیرون کنید، تا بردمد خورشید نو شب راز خود بیرون کنید.
خوش اومدین به الفای موسیقی این هفته. اپیزود گذشتمون یه سری اطلاعات اولیه در مورد خط حامل و کلن خود صداهای موسیقایی و تعریف موسیقی بهتون دادم. بریم با هم اسم نوتا رو یاد بگیریم. موافقین؟ همراه هم باشین. گفتم که نوت‌ها مثل حروف الفا هستن در موسیقی که میتونیم توسط اونها بخونیم موسیقی رو و اجراش کنیم. حالا اسماشون رو بهتون بخوام بگم: دو، ره، می، فا، سول، لا، سی. 7 نوت موسیقی داریم. این 7 رو من اسماشون رو بهتون گفتم. این نوت ها در کشورهایی مثل انگلیس، آمریکا و آلمان با این نام ها گفته نمیشن. نام هاشون یه سری از حروف انگلیسیه. نوت دو میشه حرف سی. نوت ر میشه دی. نوت می میشه ای. نوت فا اف. نوت سول جی. نوت لا ای. و نوت سی میشه حرف بی. ولی تو آلمان نوت اچ حرف سیه. نوت بی کمی متفاوته که حالا باید جلوتر در موردش توضیح بدم. دوره می فا سولا سیو که احتمالاً بلد بودین و به گوشتون خورده بود. الان چیز جدیدی که بهتون گفتم اینه که همین دوره می فا سولا سی به همین ترتیب میشه سی دی ای اف جی ای بی. حالا یه توضیح مختصری میخوام راجع به کلید بهتون بدم. احتمالاً تا الان چیزی به عنوان کلید سول به گوشتون خورده یا خیلی دیدین، الان خیلی زیاد شده، علامتش خیلی جاها دیده میشه و احتمالاً به گوشتون خورده باشه. کلید یه علامتیه که سمت چپ خطوط حامل اولین چیزیه که به چشم میخوره و نام و موقعیت نوت‌ها رو مشخص میکنه. ما کلید سول داریم، کلید فا داریم، کلید دو داریم، ولی از همه پرکاربردتر کلید سوله. حالا تفاوت اینها رو هم من بهتون جلوتر میگم، ولی الان میخوایم با کلید سول شروع کنیم که خیلی پیچیده نشه. کلید سول روی خط دوم هستش، به خاطر همین اسم نوتی که روی خط دومه رو میذاریم سول و نسبت به اون اسم نوتهای دیگر رو میذاریم. به نظرم این راحت ترین مواجهه ما با کلیده. پس وقتی که کلید سول از روی خط دوم کشیدنش شروع میشه، ما نوت روی خط دوم رو اسمش رو سول میذاریم. حالا ما هم روی خط میتونیم نوت داشته باشیم، هم بین خط ها میتونیم نوت داشته باشیم. پس وقتی روی خط دوم اسم نوت سول باشه، بین خط اول و دوم یه دونه از سول میایم پایین تر میشه فا. روی خط اول دوتا از سول میایم پایین تر میشه می. یا اگه بخوایم بالاتر از سول بریم چی؟ بین خط دوم و سوم میشه لا. بعد سول نوت لا دیگه. بعد لا چی میشه؟ میشه سی. بعد سی چی میشه؟ میشه دو. پس با این توضیحاتی که بهتون دادم از خط اول حامل، یادتونه گفتم از پایین به بالا شمرده میشه. وقتی من میگم خط اول میشه خط اول از پایین. خط اول میشه نوت می، بین خط اول و دوم فا، روی خط دوم سول، بین خط دوم و سوم لا، روی خط سوم سی و بین خط سوم و چهارم دو. روی خط چهارم دوباره برمیگردیم از اول، یعنی دوره می فا سولا سی دوباره تکرار میتونه بشه. و تفاوتش چیه؟ اینه که صدا بم و زیر میشه. وقتی به سمت خطوط بالای حامل میریم صدا زیرتر میشه، وقتی هرچی میایم به سمت پایین تر صدا بمتر میشه. پس تا دو بین خط سوم چهارم گفتیم. پس روی خط چهارم میشه ر، بین چهارم و پنجم میشه می و روی پنجم میشه فا. تمام نوت هایی که رو و بین خطوط حامل هستش رو بهتون گفتم. امیدوارم توضیحاتم قابل فهم باشه برای مخصوصا کسایی که هیچ زمینه موسیقایی ندارن. اگر که هر مشکلی هست یا اگر توضیحاتم قابل فهم نیست، حتما اینو میتونین به ما منتقل کنین تا من راه‌های دیگه‌ای رو استفاده کنم، چون دوست دارم اطلاعات ساده‌ای رو در اختیارتون بذارم که بیشتر به موسیقی علاقه من بشین. وقتی می‌خوایم نوت‌های برای سازهایی مثل ویولون، فلوت، کمانچه، سازهایی که صدای زیرتری دارن بنویسیم، از کلید سول استفاده می‌کنیم. ولی برای سازهایی که صدای بمتری دارن، باید از کلید مثلا فا استفاده کرد. که حالا میگم باز جلوتر توضیحاتشو میدم، یا مثلا سازهایی داریم که از دوتا کلید باید براشون استفاده کرد، مثل پیانو انقدر گستره صوتیشون زیاده که از کلید فا و سول همزمان با هم باید استفاده کرد. اینم از توضیحاتی که در مورد کلید دادم. بریم در مورد گستره صدای انسان هم یه توضیحاتی بدم. خیلی ساده بخوام بگم، ما میتونیم گستره صدای انسان رو به 6 قسمت تقسیم کنیم. برای صدای زیر و صدای کودکان و زنان این بخش ها مناسب هستن. اولیش سوپرانو هستش، بعد مزو سوپرانو. مزو سوپرانو هم برای تقسیم بندی صدای بانوان هستش، ولی کمی بمتر، یعنی متوسطه، و در خانوم ها برای کسانی که صدای بمتری دارن آلتو و کنتر آلتو هست که استفاده میشه. پس برای تقسیم بندی صدای بانوان میتونیم بگیم سوپرانو صدای زیر، مزو سوپرانو صدای متوسط، و آلتو یا کنتر آلتو برای صدای بم استفاده میشه. همین تقسیم بندی برای صدای آقایان هم وجود داره. صدای زیر تنور، صدای متوسط باریتون، و صدای بم یا خیلی صدای کلوف باس. پس این 6 تقسیم بندی رو برای رنج صدا یا گستره صدای انسان یاد گرفتیم که شد سوپرانو، مزو سوپرانو، آلتو یا کنترالتو، تنور، باریتون و باس. امیدوارم تونسته باشم اطلاعات مفیدی بهتون منتقل کنم. الفبای موسیقی این هفته هم اینجا به پایان رسید. میریم سراغ آیتم بعدیمون. خب رسیدیم به بخش ارمغان هفته و توی این بخش میخوایم یه ترک پخش کنیم از پویا محمدی، نوازنده ساز سنتور، که این ترک رو در آلبوم کرانه های معنی زده و ضبط کرده و این ترک در آواز بیات ترک هستش، گوشه مهربانی. بریم با هم بشنویم و برگردیم.
Thank you.
شنونده های خوب و درجه یک، مرسی که تا انتهای این اپیزود کنار من بودین. خیلی ممنونم که ضرباهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردین و امیدوارم که تونسته باشیم لحظات موسیقایی خیلی خوبی رو براتون بسازیم. خیلی خوشحالم بیشتر که توی این اپیزودهای ضرباهنگ میتونیم با هم دیگه موسیقی بشنویم، در موردش یه ذره گپ بزنیم و از همه مهمتر مهمانی داشته باشیم که یک ترکی رو به ضرباهنگ به طور اختصاصی هدیه کنه. یادتون نره که ما رو به علاقمندان این حوزه معرفی کنین. تمام تلاش ما برای اینه که شما از ما راضی باشین و ما بتونیم لحظات خوبی رو برای شما بسازیم. من واقعا سعی میکنم که خیلی پیچیده توضیح ندم تا کسایی که حتی دوست دارن شنونده های خوب موسیقی هم باشن بتونن ما رو همراهی کنن. ولی اگه هر نظر و انتقاد و پیشنهادی دارین، ما با روی باز و با کمال میل پذیرا هستیم و سعی میکنیم که ازش استفاده کنیم تا یک برنامه بهتر در اختیار شما بذاریم. مرسی از سوینا که این فرصت رو به ما میده و مرسی از آقای مهدی رجبی نازنین برای ادیت و تدوین ضرباهنگ و همراه همیشگیمون و مرسی از تک تک شمایی که زمانتون رو در اختیار ما گذاشتین و همراه ما شدین. تا یه ضرباهنگ دیگه و یک اپیزود دیگه، بدرود.